ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان مزرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که رئیس جمهور افغانستان معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به حیث کاندید وزارت دفاع معرفی کرده. ایره هم مشنوین که گفته شده تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی بین افغانستان و پاکستان که دی چند روز بحث‌های داغ را ایجاد کرده بود تا حال اصلا امضا نشده. در خبرهای جهان مشنوین که صدر اعظم آلمان گفته بحران اوکراین مشارکت اتحادی اروپا با 6 کشور شرق اروپا را مهمتر ساخته. ایره هم مشنوین که صدر اعظم عراق در مسکو گفت که تروریسم تنها عراق نی بلکه تمام کشورهای همسایه عراق تهدید میکنه. خبرهای دیگه بین المللی را هم تا لحظات بعد از مصطفی صدیقی مشنوین، ولی نخواست همکارم لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سفیر امریکا در سازمان ناتو روی همکاری‌های این سازمان با افغانستان تأکید کرد. شورای امنیت ملی افغانستان آوازه‌هایی را که گویا میان مشاور امنیت ملی و ریاست امنیت ملی اختلافات وجود دارد رد کرد و در یک حادثه ترافیکی در ولایت دایکوندی 5 تن جان باختند. سفیر امریکا در سازمان ناتو روی همکاری‌های این سازمان پس از سال 2016 میلادی با افغانستان تأکید کرد. دوگلاس ادوارد لیویت امروز در نشست خبری در کابل گفت که پس از مأموریت حمایت قاطع، اعضای سازمان ناتو در مأموریت مشترکشان با افغانستان ادامه می‌دهند. آقای لیویت گفت که فراهمسازی تجهیزات و آموزش نیروهای افغان یک پروسه طولانی بوده و سازمان ناتو آماده همکاری درازمدت در بخش امنیتی و اقتصادی با این کشور است. یک منبع حکومتی میگوید که تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان تا حالا به امضا نرسیده است. این منبع که نخواست از او نام گرفته شود گفت که تنها مصوبه این تفاهم نامه نهایی شده و بحث‌ها در رابطه با آن میان مقامات افغان و رهبران سیاسی ادامه دارد. از سوی هم کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که این تفاهم نامه باید بازنگری شود. شورای امنیت ملی افغانستان آوازه‌هایی را رد کرد که گویا میان محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی و رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی مخالفت وجود دارد. شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه امروز گفته است که میان این دو مقام حکومتی اختلافات وجود نداشته بلکه مانند سابق با هم همکاری دارند. این در حالی است که برخی از رسانه‌ها گزارش‌های را به نشر رساندند که میان حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان روی چگونگی تفاهم نامه تبادل اطلاعاتی با پاکستان اختلافات جدی به میان آمده است. و مسئولان محلی ولایت دایکوندی میگویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت 5 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. معاون سرپرست این ولایت به رادیو آزاده گفت که این حادثه حوالی ساعت 9 صبح امروز ناشی از منحرف شدن یک موتر نوه فلانکوش از سرک در ولسوالی شهرستان این ولایت رخ داده است. او افزود که این حادثه به دلیل خرابی سرک به وقوع پیوسته است. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
برای تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است که تروریسم تنها عراق نه بلکه همه کشورهای همسایه را تهدید میکند. عبادی این سخن را در دیدار خود با دیمیتری مدودف همتای روسیه امروز در مسکو گفت. افزایش همکاری در بخش مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی هدف اصلی این مسافرت خوانده شده است. قرار است عبادی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدن کند. صدر اعظم آلمان گفته است بازگشت روسیه به G7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان تا هنگام غیر قابل تصور است که مسکو همچنان به عدم پیروی از ارزش‌های مشترک دموکراتیک و حقوق بین المللی ادامه دهد. آنگلا مرکل این سخن را امروز در سخنرانیش به پارلمان آلمان گفت و افزود:
denn genauso wie wir dies für die östliche Partnerschaft anstreben,
ما به G7 به عنوان یک گروه از ارزش ها می نگریم. این به معنای کار مشترک برای آزادی دموکراسی و حاکمیت قانون است. این به معنای ارزش گذاری به قوانین و تمامیت ارضی ملت هاست. تا هنگامی که روسیه با ارزش های مشترک سازگار نشود، بازگشتش به این گروه غیر قابل تصور است. روسیه در ماه مارچ پارسال شبه جزیره کریمیا را بخش از خاک خود ساخت. مسکو با مسلح ساختن جدایی طلبان اوکراین در شرق این کشور و فرستادن نیرو به آنجا متهم است، اما روسیه این اتهامات را رد کرده است. در خبر دیگری داریم که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که بحران اوکراین مشارکت اتحادیه اروپا با 6 کشور شرق اروپا را مهمتر از هر وقت دیگر می‌سازد. مرکل این سخن را امروز در سخنرانیش در پارلمان آلمان گفت. مرکل امروز در نشست دو روزه 28 عضو اتحادیه اروپا با ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مالدووا و اوکراین در ریگا پایتخت لاتویا اشتراک می‌کند. او به پارلمان کشورش گفت که الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا توسط روسیه و ادامه جنگ میان نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار مسکو نظم صلح آمیز اروپا را برهم زده است. پارلمان اوکراین به فسخ همکاری‌های نظامی با روسیه رأی داده است. قانونگذاران همچنان به فسخ همکاری‌های استخبارات نظامی و حفاظت متقابل از اطلاعات محرمانه رأی دادند. آنان گفتند که حمل و نقل نظامی روسیه از خاک اوکراین و معامله دو جانبه در مورد خریداری اسلحه نیز باید فسخ شود. این در حال است که با وجود آتش بس درگیری در شرق اوکراین میان نیروهای حکومت و شورشیان طرفدار روسیه ادامه دارد. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این طرف بیش از 6100 تن در اوکراین کشته شدند. و جنگجویان گروه دولت اسلامی کنترل کامل شهر باستانی پالمیرا را در دست گرفتند. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید که گروه افراطی دولت اسلامی در حال حاضر حدود نیمه از خاک سوریه را در دست دارد. این اداره گفته است که نیروهای رژیم سوریه از موازهشان در داخل و اطراف پالمیرا عقب نشینی کردند. پیش از این در پی درگیری در منطقه کم از کم 100 جنگجوی طرفدار حکومت کشته شدند. بسیاری از خرابه‌های باستانی پالمیرا میراث سده اول یا دوم میلادی است و یونسکو یا سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد آنها را در فهرست میراث‌های جهانی ثبت کرده است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر با زرغونه منگل خواهید بود، اما حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. جلال آباد همچنان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7. و شهر بامیان همچنان آسمان ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور غنی از تقرر فرد به حیث وزیر دفاع افغانستان سخن گفته است.
من با بسیار خوشی این را اعلام می کنم که آقای ستانکزی وزیر دفاع آینده ما خواهد بود.
این خبر نگرانی های را نیز باعث شده است.
با معرفی کردن کسی که علمدار گویا گفتگوی صلح از طرف دولت با طالبان بوده، به نظر من میرسه که دست قوی معدوم میشه. دیگه دست قوی وجود نداره که از یک طرف به طالبان ضربه بزنی و از دیگه طرف با طالبان خوب مذاکره بکنی.
گفته می شود اختلاف نظرها میان رهبران حکومت روی تقرر افراد در پست‌های مهم دولتی حیثیت و اعتبار شماری را صدمه زده است.
اینا نگران این هستند که آبرو و حیثیتشان در مبین مردم در چند روز در اثر اختلافات دو رهبر حکومت وحدت ملی از بین نرود.
گفته می شود تفاهم نامه ی تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان که بخش‌های زیادی را ایجاد کرده است تا حال امضا نشده است. مقامات ولایت زابل می گویند که تلاش ها برای رهایی 12 اسیر باقی مانده جریان دارد. برنامه تنظیم مربای مرچ را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
او بیادر مادر اولادای چه وقت خارج شد؟
ما یک چند سال پیش خود شامل نهادهای جامعه مدنی ساختیم و شدیم عضو فعال جامعه مدنی و هر گپ که میشد اونا در سرکا و خیابانا میبرامدیم و شعار میدادیم که ما ایرا میخواییم و او را نمیخواییم. اونمو بود که برای مادر اولادا یک سفر برابر شد.
با سلام مجدد، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. رئیس جمهور افغانستان معصوم ستانکزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، به حیث کاندید وزارت دفاع معرفی کرد. رئیس جمهور غنی امروز حین سخنرانی در نشست گروه بین المللی تماس در کابل اعلان کرد که آقای ستانکزی وزیر دفاع آینده افغانستان خود بود. شماری از کارشناسای نظامی افغان آقای ستانکزی شخص مناسب برای وزارت می دانند، ولی اعتراضات هم در زمینه ابراز شده. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
در چند ماه گذشته پس از تایید نشدن شیر محمد کریمی از سوی ولسی جرگه، این سومین بار است که حکومت وحدت ملی کاندید را برای وزارت دفاع افغانستان اعلام میکند. این بار محمد اشرف غنی، محمد معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را نامزد وزارت دفاع معرفی کرد. رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در نشست گروه بین المللی تماس در ارگ ریاست جمهوری گفت که معصوم ستانکزی وزیر دفاع آینده افغانستان خواهد بود.
من با بسیار خوشی این را اعلام میکنم که آقای ستانکزی وزیر دفاع آینده ما خواهد بود و ما یک تیم دفاعی خود را خواهیم داشت همراه با لیدر سیز جدید و معاون اول وزارت دفاع.
هرچند رئیس جمهور این را روشن نساخت که کسی به حیث لیدر سیز هم تعیین شده یا نه، اما در برخی گزارش های تایید نشده گفته شده که جنرال قدمشاه شاهین برای این پست در نظر گرفته شده است. معصوم ستانکزی پیش از این به حیث وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان کار کرده است، اما تا حال مشخص نیست که آقای ستانکزی چه زمانی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. پیش از این جنرال افضل لودی نیز یکی از نامزدان وزارت دفاع ملی خوانده شده بود، اما ریاست اجرایی با نامزدی وی مخالفت نشان داد. شیر محمد کریمی نیز به حیث کاندید وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی گردیده بود، اما از سوی اعضای این جرگه تایید نشد. همچنان چند پیش گزارش‌های به نشر رسید که ممکن عبدالله خان پیژنوال فیلی وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت معرفی گردد. در همین حال برخی کارشناسان نظامی افغان آقای ستانکزی را شخصی با تجربه خوانده و انتخاب رئیس جمهور را یک کار درست و بجا می خوانند. هیگل سلیمان خیلی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در مورد انتخاب معصوم ستانکزی به این پست نظرش را چنین بیان کرد.
امی معصوم ستانکزی که به وزارت دفاع نامزد شده یک شخص تعلیم یافته و فارغ از حربی پانتونی افغانستان است و تجربه کافی داره، یعنی اطمینان کامل داریم که این میتواند که وزارت دفاع را خوب رهبری بکنه.
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان از 8 ماه به این طرف اسوی سرپرست اداره شده و نامنی ها نیز روز به روز در کشور افزایش یافته است. مردم و اعضای شورای ملی از سقوط احتمالی برخی ولسوالی ها به دست مخالفان مسلح ابراز نگرانی کرده و یکی از عوامل افزایش نامنی ها را نبود رهبری در وزارت دفاع افغانستان عنوان می کنند. اما مقامات امنیتی از توانمندی نیروهای امنیتی اطمینان داده و می گویند هیچگاه کدام شهر و یا ولسوالی به دست مخالفان مسلح دولت سقوط نخواهد کرد.
شنیدین که شماره از کارشناسای نظامی افغان معصوم ستانکزی شخص مناسب برای وزارت دفاع می دانن، ولی اعتراضات هم در زمینه ابراز شده. مثلا گفته شده که آقای ستانکزی علمبردار امور صلح و مذاکره با طالبا بود. چطور می تانه حال علمبردار جنگ علیه طالبا شوه؟ روح الله امین کارشناس مسائل سیاسی افغان در صحبت با نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در مورد انتخاب رئیس جمهور نظر خود ابراز داشته.
اولین سوالی که به نظر من مطرح هست ایست که این انتخاب نشان دهنده چه ذهنیتی از طرف رئیس جمهور و دولت ما هست. کسی که تا امروز سخنگوی بوده، دارالانشا بوده، دفتردار کمیسیون به اصطلاح صلح ما بوده، اگر عهده‌دار وزارت دفاع شود چه پیام‌هایی برای طالبان و برای مردم خواهد داشت؟ و چیزی که من دربارش فکر می‌کنم ایست که سابق حداقل ادعا می‌شد از طریق مطبوعات و در زمینه‌های گفتگوی سیاسی که ما از یک طرف دست قوت خود نشان می‌دهیم، اردو داریم، می‌جنگیم با او طالبایی که می‌جنگن، و از دیگر طرف ما مذاکره می‌کنیم با او طالبایی که اهل مذاکره هستند. با معرفی کردن کسی که علمدار گویا گفتگوی صلح از طرف دولت با طالبان بوده، به نظر من میرسه که او دست قوی معدوم میشه. دیگه دست قوی وجود نداره که از یک طرف به طالبان ضربه بزنی و از دیگه طرف با طالبان خوب مذاکره بکنی. بگونه این یک نوع من فکر میکنم فراهم کردن قناعت بر طالبان، بگونه یک نوع تسلیم کردن نیروهای اردوی ملی، بگونه حتی ممکن اگر زیاد تف نباشه بگویم که پروسیجر و برنامه و پالیسی را که کمیسیون سال پیش می برد امروز امور دلایحی و وظایف وزارت دفاع می نویسند با این انتخاب به نظر من.
اما قبلا ببخشین آقای امین، ببخشین، قبلا رئیس جمهور تاکید کرده و گفته که ما مبارزه ما در برابر تروریسم و کسایی که دهشت افغانی میکنه در افغانستان به گونه جدی ادامه خواهد داشت. یک دو، من میخواستم کوتاه بپرسم که به نظر شما، هرچند شما اشاره داشتین، از گفته های شما این معلوم شد که آقای ستانکزی مناسب برای این پست نیست؟
من نمیگم مناسب هست یا نیست، فقط این را عرض میکنم که با اون نامی که آقای ستانکزی تا امروز شناخته میشه، او یک نامی نیست که عهده‌دار وزارت مثل دفاع باشه و بتونه ابهت ایجاد بکنه در دل دشمنای این وطن. این کسی است که مثلا وزارت مخابرات یا در کمیسیون صلح اگر کاری کرده، بیشتر وظیفه‌اش رابطه گرفتن با طالبا بوده، بیشتر صحبت کردن با اونا بوده، بیشتر مسامحه کردن با طالب و دشمنای وطن بوده. به این خاطر از ابهتی که وزارت دفاع کشور باید داشته باشه کاسته میشه و از او قوت و روحیه‌ای که عسکر وزارت دفاع باید داشته باشه به شدت کاسته میشه.
روح الله امین یک کارشناس مسائل سیاسی افغان بود. رئیس جمهور غنی امروز در نشست گروه بین المللی تماس در کابل اعلان کرد که معصوم ستانکزی وزیر دفاع آینده افغانستان خواهد بود. در رابطه با تقرار در کرسی های مهم باید گفت که آقای غنی همچنان گفت که به زودی دو تن از اعضای هیئت رهبری از طرف محکمه هم معرفی خواهد شدن. رئیس جمهور غنی این مسئله را هم امروز 16 نشست گروه بین المللی تماس در ارگ ریاست جمهوری ابراز داشت و گفت که با قاضی های 34 ولایت افغانستان ملاقات کرده و قرار است با هیئت قضایی کابل هم گفتگوهای داشته باشه. آقای غنی در حال ای اعلان کرده که اعضای ولسی جرگی افغانستان میگن که اختلاف نظر بین رهبرای حکومت به خاطر تقرر افراد در پست های مهم به حیثیت شماری از افراد صدمه وارد کرده. حتی گفته شده که کسی از ترس پیشنهاد پست های مهم قبول نمی کنه و می ترسه که مبادا بر اساس اختلافات دو رهبر حکومت چند روز در رسانه ها نامش گرفته شوه و بعدن به حیث وزیر، والی یا معین قبول نشه. جزئیات موضوع تا لحظات بعد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شماری از مقامات دولتی گفتند که تا حال تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی بین افغانستان و پاکستان به امضا نرسیده، بلکه تنها مسوده‌اش نهایی شده. یک منبع حکومتی که نخواسته ازش نام گرفته شود گفته که بعضی افراد به گونه‌ای نادرست این خبر منحکس ساختند. در این حال رئیس کمیسیون امنیت داخلی یا ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفته که با در نظر داشت اختلافات موجود، این تفاهم نامه باید بازنگری شود. تعداد از تحلیلگرای افغان هم گفتند که پاکستان همیشه افغانستان فریب داده و نیاز است تا ولسی جرگه این تفاهم نامه را رد کنه. جمشید حبیب زاده جزئیات دارد.
در حالی که انعکاس خبر امضای تفاهمنامه تبادل معلومات استخباراتی با ISI پاکستان سبب ایجاد اختلافات میان شخصیت‌های سیاسی در داخل کشور شده، یک منبع حکومتی گفته که این تفاهمنامه امضا نشده بلکه تنها مسوده آن نهایی شده است. این منبع که نخواست نام از وی گرفته شود گفته است بعضی افراد پیش از وقت و به گونه نادرست این خبر را منعکس ساختند، اما روشن ساخته نشده که این کار را کیها و به چه هدف انجام داده اند. پیش از این ریاست اجرایی که از نزدیکترین ارگان بر ریاست جمهوری افغانستان به شمار می رود نیز تاکید کرد که درباره این تفاهم نامه باید تجدید نظر صورت گیرد. مجداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشت اختلافات موجود نیاز است تا برخی از مواد این تفاهم نامه بازنگری گردد و یا هم لغو اعلان شود.
ما امیدوار هستیم که همونطوری که گفته میشه منابع دولتی افغانستان هم چیز زیادی بی باور هستن که لغو اعلان شود. اگر لغو اعلان هم نشود با باور ما، اما موادی که به منافع افغانستان تچ میکنه و مطابقت نداره یا سر از این بازنگری صورت بگیره یا ایچی لغو اعلان شود.
آقای نجرابی همچنان گفت برای گرفتن وضاحت در مورد چگونگی این تفاهم نامه یک شنبه هفته آینده مسئولان زیرب در کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه معلومات را می کنند و سپس وکلا در مورد تفاهم نامه تصمیم نهاییشان را در جلسه عمومی اتخاذ خواهند کرد. این حرف ها در حال مطرح می شوند که عصر روز پنجشنبه رئیس جمهور اشرف غنی با دهاتن از شخصیت های سیاسی و جهادی روی نیاز افغانستان به داشتن چنین یک تفاهم نامه با پاکستان ملاقات می کند. گفته شده که در تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان در بخش نظامی، سیاسی و اقتصادی برخی معلومات میان دو کشور شریک ساخته می شود. با گفته یه برخی منابع این تفاهم نامه هفته گذشته به تعقیب سفر صدر اعظم و رئیس شبکه استخباراتی پاکستان به کابل امضا شده است. با آنکه در افغانستان انعکاس خبر امضای این تفاهم نامه با مخالفت ها روبرو شده، اما در اوایل هفته جاری سخنگوی اردوی پاکستان از آن استقبال کرد. در این حال شمار تحلیلگران افغان میگویند که پاکستان همواره افغانستان را فریب داده و به بهانه داشتن چنین تفاهم نامه میخواهد که به معلومات مخفی این کشور دست یابد. سمر سیرت یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشت عملکرد گذشته پاکستان در قبال افغانستان، ولسی جرگه باید این تفاهم نامه را رد کند.
این تفاهم نامه علی دیگرام دسته باز شاید داشته باشه، بعضی مثلا در 5 مورد تفاهم امضا شده یکی جلوگیری از توریست ها و در مورد توریست ها موضوعات اطلاعاتی با هم یک دیگر شریک کردن. با فکر میتونه اون بخش اطلاعاتی که افغانستان به مورد معلومات داره حالی بمی شکل بمی باساس نمی تفاهم نامه پاکستان اموی اطلاعاتی مخفی که افغانستان در مورد بخاطر امنیت افغانستان داره اونا بگیرن و از او اکثر استفاده بکنن بخاطر دیز بنات افغانستان نیست.
حامد کرزی رئیس جمهور قبلی و عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی نیز انتقاد کردند که درباره امضای این تفاهم نامه با مردم افغانستان مشوره صورت نگرفته است. آقای سیاف این اقدام را یک کار نادرست خوانده و گفته که از این تفاهم نامه تنها پاکستان سود خواهد برد. اما روز دوشنبه سخنگوی رئیس جمهور گفت که افغانستان در سالهای 2006 تا 2009 نیز چنین تفاهم نامه هایی با پاکستان داشته است. ریاست جمهوری تاکید کرده که در مسوده نهایی شده تفاهم نامه جدید میان ریاست امنیت ملی افغانستان با ISI پاکستان کدام مورد قابل نگرانی وجود ندارد.
هیئت اداری ولسی جرگه و کارشناسای حقوقی میگن که اختلاف نظر بین رهبرای حکومت به خاطر گزینش افراد در پست‌های دولتی حیثیت شماره از افراد از صدمه زده. اونا میگن که این مشکل تا به حد رسیده که تعداد از افراد حتی به نامزد شدن در پست‌های حکومتی دل خوش نمی کنن و ترجیح میتن که هیچ بایس وزیر معین یا والی معرفی نشن، زیرا میترسن که چند روز در رسانه ها مطرح خود شدن، در فیسبوک ها دو دشنام خود خوردن و بر اساس مخالفت موجود بین رهبرای حکومت وحدت ملی به جای نخود رسیدن. فرشته ندا جزیات دارن.
هیئت اداری ولسی جرگه معرفی چندین تن با پست‌های مهم حکومتی و دوباره برکناری آنان را به دلیل اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی شخصیت کشی می‌خوانند. این در حالی است که در چند ماه گذشته چندین بار برای شماری از پست‌های مهم حکومتی اشخاص معرفی شدند، اما به دلیل آنچه از سوی کارشناسان اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی خوانده می‌شود، دوباره برطرف گردیدند. هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید تعیین و دوباره کنار شدن افراد سبب وارد شدن صدمه به حیثیت آنان گردیده و به همین علت برخی نسبت به حکومت بی‌اعتماد شدند. عبدالرؤوف نامی منشی این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مشکل تا حد جدی است که شماری از افراد حتی از کار کردن در حکومت دل سرد شدند.
ما یک اشخاص آدرس ندارم که اینا خودشان وقتی که از طرف مقامات خواسته می شوند آمادگی نشان نمیتن به دلیل از اینکه اینا نگران این میشوند که آبرو و حیثیتشان در مبین مردم بعد از چند روز در اثر اختلافات دو رهبر حکومت وحدت ملی از بین نرود.
این در حالی است که گزارش های نشر شد که عبدالله خان پیژندوال فعلی وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت معرفی می شود. همچنان افضل لودین که گفته شده از سوی رئیس جمهور به وزارت دفاع کاندید شده نیز به علت آنچه از سوی او مخالفت میان رهبران حکومت خوانده شده از کاندیداتوریش انصراف کرد. تعیین شکریه بارکزای به حیث رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رئیس جمهور نیز با مخالفت جدی رئیس اجرایی مواجه گردید. با تازگی گزارش های منتشر شده که 8 والی که از سوی ریاست جمهوری تعیین گردیدند، ریاست اجرایی با گزینش 4 تن آنها موافق نیست. در این حال شماری از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند چون این مشکلات به حیثیت کاری و اجتماعی افراد صدمه وارد میکند. امان الله احمدزه یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد حتی حق دارند تا اعاده حیثیت کنند.
حیثیت اجتماعی اشخاص صدمه میبینه از نظر کاری و اینا یک صدمه کلان و شدید ممکن وارد شود، چون ممکن بین مردم اتو تصور شود که اینا خدای نخواسته کدام ضعف در قسمت اسناد تحصیلیشان داشت یا ضعف در قسمت تجربه کاریشان داشت یا ضعف شخصیتی احیانا داشته که چطور تصامیم تغییر کرده. اگر علایق و صلایق شخصی وجود داشته باشه و بر مبنای از او تصامیم تغییر میکنه، از نظر حقوقی ممکن مسئولیت را بر مسئولین حکومتی به بار بیاره.
آقای احمدزی میگوید در جریان حدود 9 ماه تعیین و برکناری برخی افراد از سوی رهبران حکومت نه تنها به حیثیت آنان صدمه وارد کرده، بلکه قاطعیت حکومت را با مسائل نیز با پرسش مواجه کرده است. در این حال برخی از کارشناسان امور میگویند تقرر افراد در پست های مهم حکومتی یکی از چالش های حکومت وحدت ملی بوده، اما آنان تاکید میکنند که بعد از توافق کامل هر دو رهبر باید نام افراد تعیین شده اعلام گردد.
مقامات محلی ولایت زابل گفتند که تلاش ها برای رهایی 12 مسافر ربوده شده جریان دارد. حدود 2 هفته پیش از جمله 31 مسافر ربوده شده 19 تنشان رها شدند، اما 12 تن دیگر هنوز پیش مخالفین مسلح باقی ماندند که مثلا نگرانی های جدی را باعث شده و فامیل های این 12 مسافر ربوده شده از حکومت خواستند تا برای رهایی افراد باقی مانده تلاش های جدی را انجام بده. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
تلاش های مقامات زابل برای رهایی 12 مسافر که هنوز هم در قید ربایندگان به سر میبرند جریان دارد. مسئولین این ولایت ابراز امیدواری میکنند که به زودی 12 مسافر ربوده شده را از چنگ مخالفین مسلح دولت رها سازند. گلاسلام سیال سخنگوی سرپرست ولایت زابل روز پنجشنبه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
دیمنگ ولایتی در آمدرنگ مرکز
اداره ولایتی ما و مرکز مشترکاً کار میکنیم تا افراد باقی مانده را نیز مانند همین 19 تن رها بسازیم. از همان روز اداره ولایتی ما و مرکز راحت ننشسته، تلاش‌های خود را آغاز کردند و کوشش دارند. من از سوی اداره خود اطمینان می‌دهم که ما روی این کار می‌کنیم تا افراد باقی مانده نیز به زودی رها شوند.
این اظهار در حالی صورت می‌گیرد که حدود 2 هفته قبل از جمله 31 مسافر ربوده شده 19 تنشان رها گردید و اکنون در شفاخانه امنیت ملی در شهر کابل تحت مداوا قرار دارند. این اشخاص حدود 3 ماه قبل در مسیر شهرهای کابل قندهار در حرکت بودند که از سوی افراد مسلح ناشناس در مربوطات ولایت زابل ربوده شدند. با آنکه گفته می شود 19 مسافر رها شده در تبادله با برخی از افراد مخالفین که در قید حکومت قرار داشتند رها گردیدند، اما رئیس جمهور اشرف غنی چند روز قبل این اظهارات را رد کرده، گفت که در بدل رهایی این مسافرین هیچ نوع معامله صورت نگرفته است. در این حال اعضای خانواده های 12 مسافر ربوده شده از حکومت تقاضا دارند تا در رهایی اعضای خانواده های آنان تلاش کند.
از حکومت جدا خواهش داره که امی مسافران چیزی که باقی مانده دنبال چی بگرده رها کنه. اینا 13 روز شد که یایش اله شده، دو بچه گریبان بود، یکش آمده یکش مانده. نامش کرتش علیگه بر رزش سید رزا، هم سید رزایش مانده نامده.
به نام فهد نام یک بچه، فهد نام در این سه ما میشه که درکش ملوم نیست. این چند نفری که نماده نان و خمان 12 نفر خوب شد، اینا 11-12 نفر دیگه ما اونجا مانده. اولی از اشرف غنی دکتر عبدالله خواهشتیم که امیر پشتیم جا بگردن.
خانواده های 19 مسافر رها شده می گویند که این افراد با بیماری های مختلف دچار بوده و باید برای تداویشان اقدامات لازم صورت گیرد. ربودن 31 مسافر در زابل از سوی مخالفین مسلح دولت نخستین رویداد نیست، بلکه قبل از این نیز در برخی موارد مخالفین مسلح دولت در امتداد شهرها مسافرین را از وسایط پایین کرده و گروگان گرفتند. مردم عام از حکومت می خواهند تا تدابیر جدی را برای تامین امنیت شهرها اتخاذ کند تا آنان بتوانند با خاطر آرام به نقاط مختلف افغانستان سفر کنند.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکار مصطفی صدیقی با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که افغانها را به قتل میرسانند خوبی نخواهد شد. رئیس جمهور غنی امروز در 16 نشست گروه بین المللی تماس گفت که نیروهای امنیتی افغان در برابر گروههای خواهند جنگید که افغانها را به قتل میرسانند. نماینده ای امریکا در ناتو در مورد همکاری های این سازمان پس از سال 2016 میلادی با افغانستان تاکید کرده است. دوگلاس لوت امروز در نشست خبری در کابل گفت که پس از ماموریت حمایت قاطع ناتو به ماموریت مشترک با افغانستان ادامه می دهد. مسئولان ولایت زابل میگویند که تلاش‌ها برای رهایی 12 مسافر که هنوز هم در قید مخالفان مسلح دولت به سر می‌برند جریان دارد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است که تروریسم تنها عراق نه بلکه همه کشورهای همسایه را تهدید میکند. عبادی این سخن را در دیدار خود با دیمیتری مدودف همتای روسیه‌اش امروز در مسکو گفت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که بحران اوکراین مشارکت اتحادیه اروپا با 6 کشور شرق اروپا را مهمتر از هر وقت دیگر میسازد. پارلمان اوکراین به فسخ همکاری‌های نظامی با روسیه رأی داده است. و جنگجویان گروه دولت اسلامی کنترل کامل شهر باستانی پالمیرا را در دست گرفتند.
با تشکر از مصطفی صدیقی، آل هم چند خبر از دنیای ورزش با همکارم الیاس صالح.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم کرکت خیبر پشتونخوا برای انجام مسابقات جام ورزشی دوستی الکوزای با کابل بیایند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت یونس خان کپتان سابق تیم ملی کرکت پاکستان تیم خیبر پشتونخوا را در این مسابقات همراهی می کند. این بازیکنان در اواخر هفته آینده به کابل می آیند و روز جمعه آینده مسابقه میان تیم کرکت افغانستان و پاکستان آغاز خواهد شد. با گفته آقای هوتک در این مسابقات که 8 بازیکن تیم ملی پاکستان نیز اشتراک دارند، 3 بازی 20 آوره، 3 بازی 50 آوره و 2 بازی 4 روزه انجام می شود. تیم ملی فوتبال 14 سال افغانستان برای حضور در 3 بازی های آسیایی شام دیروز به تاجکستان رفت. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت 18 بازیکن شامل این تیم بوده و از قهرمانی دوره قبلیشان دفاع می کنند. افغانستان تا حالا در 2 دوره این بازی ها اشتراک کرده و در دوره دوم آن لقب قهرمانی را از آن خود ساخت. 12 تیم آسیا که ایران، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان شامل آن است در این بازی ها با هم رقابت می کنند. و مسابقات بهاری باسکتبال معلولین افغان امروز در کابل آغاز شد. کبیر خوشبین، مسئول فدراسیون باسکتبال معلولین، به رادیو آزادی گفت این مسابقات بین 6 تیم از ولایت بلخ، ننگرهار، فاریاب، کابل، هرات و قندهار برگزار شده است. با گفته آقای خوشبین، این مسابقات در جیمنازیوم کمیته صلیب سرخ با همکاری این کمیته برگزار شده و هدف آن شناسایی چهره های برتر و رشد ورزش باسکتبال معلولین است.
شنونده عزیز، ما و شما افغان ها یگان وقت میگیم که تاریخ 5000 ساله داریم. امی دهای ما ثابت شده. باستانشناس ها از موجودیت نشانه های یک شهر عصر برونز با قدامت 5000 سال دساهی مثل عینک لوگر خبر دادن. باستانشناس ها میگن که علایم و نشانه های بدست آمده که نشان میتن که شهر عصر برونز در زیر شهر بودا دساهی مثل عینک قرار داره. ریاست باستانشناسی افغانستان گفته که تحقیقات در این رابطه آغاز شده. فرشته نگاه جزئیات دارم.
باستانشناسان نشانه های از موجودیت یک شهر عصر برونز با قدامت 5000 سال را در ساحه مسینک لوگر یافتند. به گفته این باستانشناسان این شهر در زیر شهر بودا قرار دارد. تا هنوز تنها در 11% ساحه مسینک لوگر افریاد صورت گرفته است، اما آثار یافت شده در این منطقه میتواند تاریخ بودیزم افغانستان و جهان را از سر رقم زند. ساحه مسینک لوگر در یک زمان در مسیر رای ابریشم قرار داشت و بودایان از سراسر جهان برای زیارت به این منطقه می آمدند و این ساحه برای هزاران سال یکی از پر رونق ترین شهرهای بودایان بود. افریاد در ساحه مسینک برای اولین بار در دهه 60 میلادی آغاز شد. سالها بعد باستانشناسان توانستند که آثار شهر بودایی را در این ساحه پیدا کنند، اما تا سال 2009 میلادی افریاد در شهر بودایی صورت نگرفت. از سال 2009 میلادی به این سو آثار بی‌نظیر باستانی از این ساحه یافت شده است. در این آثار باستانی استوپه و تمپل ها یا عبادتخانه های بودایی ها، اتاقک های رایبان و حدود 600 مجسمه بزرگ بودا که بزرگی آنها به اندازه بت های بامیانند که از سوی طالبان از بین برده شدند. همچنان در این آثار نسخه های تحریری که روی پوست حیوانات نوشته شدند نیز شاملند. گفته می شود که این آثار تحریری قدیمی ترین آثار بودایی اند، اما یافت شدن شهر عصر برنز که گفته می شود در زیر شهر بودایی پنهان است، به قدامت باستانی این ساحه هم می افزاید. قدیر تیموری، رئیس ریاست باستانشناسی افغانستان، می گوید از این پیش هم آثار دور برنز در افغانستان یافت شده است.
در مجموع خودم تعیین یک تفصیلانه که آثار که خودش آوردیم مکمل آثار دوره بودایی، یعنی دوره کوشانی های احتمال داره که یفتری ها هم بعض فتواتشان یافته باشن. اما در قسمت از این که ما کدام شهری از دوران عصر برنز پیدا کرده باشیم تا فعلا اسباب جریان دارن، اما بعض اثر و علائم مختص برنز مربوط به 4000 قبل از میلاد باشه.
حکومت افغانستان در سال 2007 میلادی قرارداد استخراج مس عینک را با یک شرکت چینایی به نام MCC امضا کرد. این شرکت می‌خواهد به ارزش 100 میلیارد دلار مس را از این معدن استخراج کند.
با مسائل مربوط به باستان شناسی و آثار تاریخی میمانیم و از افغانستان با تاریخ 5000 ساله میریم به سوریه با تاریخ بسیار کهن که متاسفانه آثار باستانیش با تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش مواجه شده. گروه دولت اسلامی کنترل کامل شهرک باستانی پالمیره را در سوریه به دست گرفته. این گروه وارد محل شده که در اونجا ویرانه های تاریخی شامل میراث جهانی یونسکو هم میباشند موجود می باشند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت که حال حدود نصف خاک سوریه در کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارد. ستار فروغ جزئیات دارد.
قدامت بخش اعظم این محله باستانی در شهرک پالمیرا به قرن اول یا دوم میلادی برمیگردد. گفته شده است که پیش از جنگ هزاران تن از سیاحین در یک سال از اینجا بازدید می نمودند. اکنون این نگرانی ها به میان آمدند که افراد مسلح گروه دولت اسلامی این محله باستانی را تخریب خواهند کرد، زیرا این گروه قبلا محلات بزرگ تاریخی را در عراق منهدم کردند. در همین حال مامون عبدالکریم رئیس اداره آثار باستانی و موزیم های سوریه گفت کارگران توانستند که تعداد زیاد مجسمه و دیگر آثار تاریخی را به دمشق انتقال بدهند. وی در صحبت با خبرگزاری رویترز در این مورد بیشتر گفت:
نحن قمنا باجراءات قويه وفعاله.
ما اقدامات نیرومند، مؤثر و گسترده را در چند روز گذشته انجام دادیم تا مجسمه های خیلی نادر و قشنگ را در جاهای مسنون انتقال دهیم. این مجسمه ها اکنون در جاهای امن هستند. ما این تلاش ها را در حال انجام دادیم که تیر اندازی بر ما ادامه داشت. دو تن از کارگران ما در این تلاش ها زخمی شدند. این همه آثار در محل امن هستند و بیمی از شدن آن وجود ندارد. اما رئیس اداره آثار باستانی و موزیم های سوریه در این حال این سوال را مطرح کرده که ستون هایی را که یک تن وزن دارند، معبد ها، مقبره ها و چیزهای دیگر را چگونه حفظ میکنید؟ مامون عبدالکریم از جامعه بین المللی خواسته است که اطراف پالمیرا را خط سرخ اعلان کند و از ائتلاف رهبری آمریکا نیز تقاضا کرده است که حداقل از رسیدن کاروانهای گروه دولت اسلامی به آنجا جلوگیری نماید. با سقوط شهرک پالمیرا یا تتمور، گروه دولت اسلامی اکنون حدود 40% خاک سوریه و تقریبا تمام ساحات نفتخیز این کشور را در کنترل دارند. این ساحات نفتی منبع عمده درآمد این گروه تندرو دانسته می شود. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش داد که قوای حکومتی در مقابل حملات گروه دولت اسلامی شکست خورده و اواخر دیروز از این شهرک عقب نشینی نمودند.
پاکستان چند نفر را به اتهام حمله اخیر بر مسلمانان شیعه در شهر کراچی دستگیر کرده. در حمله بر یک بس حامل شیعه ها هفته گذشته 47 نفر کشته شده بودند. پیش از این پاکستان گفته بود که اداره استخبارات هند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میکنه. فرشته نگاه جزئیات داره.
وزیر امور داخلی پاکستان اعلان کرد که بر علاوه طرای اصلی حمله اخیر بر بس حامل شیعه ها، چندین تن از افراد مسلح را که در این حمله دست داشتند دستگیر کرده است. مردان مسلح موترسایکل سوار چهارشنبه هفته گذشته بس حامل مسلمانان شیعه را در روز روشن متوقف ساخته و 47 تن را تیرباران کردند. چادری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان دیروز در یک نشست خبری در شهر کراچی مرکز ایالت سند گفت متهمین این حمله در نتیجه همکاری های پلیس و ادارات استخباراتی دستگیر شدند. نثار علی خان گفت که در جمع دستگیر شدگان کسانی همند که باور کردن آن مشکل است که در عقب این حمله دست داشته باشند، اما وی در مورد هویت دستگیر شدگان جزئیات نداده و این را واضح نساخت که متهمین چه وقت و در کجا دستگیر شدند. پیش از این به روز سه‌شنبه سید قایم علی شاه وزیر اعلی ایالت سند در یک نشست خبری گفته بود که در ارتباط به حمله بر بس شیعه ها در شهر کراچی 4 نفر دستگیر شده است.
مین سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کیا سازش ان چاروں کو پکڑا گیا.
4 نفر که در طرح این حمله دست دارند بازداشت شدند و این 4 نفر به جرمشان اعتراف کرده و نام های کسانی را که در این حمله سهم گرفته اند افشا نمودند.
وزارت خارجه پاکستان یک روز پس از حمله بر بس حامل شیعه ها در شهر کراچی ادعا کرد که اداره استخبارات هندوستان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کند. قاضی خلیل الله یک تن از سخنگویان این وزارت پنجشنبه گذشته بر رسانه ها در مورد گفت:
پاکستان افغانستان بایلاترال ریلیشنز
در روابط دو جانبه میان پاکستان و افغانستان این واضح است که خاک یک کشور علیه یک کشور دیگر استفاده نخواهد شد. پاکستان نگرانیش را با افغانستان شریک نموده است که اداره استخباراتی هند نباید خاک افغانستان را بر ضد پاکستان استفاده کند.
حکومت افغانستان این ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد میگوید:
ما ادعای نقش افغانستان در این حادثه صورت گرفته یه به صورت قطعی رد میکنم. جمهوری اسلامی افغانستان اجازه نمیده که هیچ کشوری از خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده بکنه و چگونگی روابط جمهوری اسلامی افغانستان با کشورهای دوست بالای روابط افغانستان با کشور دیگری تاثیرگذار نخواهد بود.
یک گروه انشعابی طالبان پاکستانی به نام جندالله که از گروه داعش اعلان بیعت کرده مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
لیگ رادیویی، تازه های ورزش افغانستان و جهان.
تشکیل تیم کرکت بانوان افغانستان. چرا برد کرکت افغانستان نتوانسته یک تیم بانوان کرکت را تشکیل دهد؟ ترویج این بازی در مناطق شمال و مرکزی افغانستان. پاسخ این سوالات را در برنامه لیگ رادیویی رادیو آشنا تعقیب کنید.
پنجشنبه شب برنامه ای از قدیر مشرف در لیگ رادیویی از رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:44 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه تنزیه مربای مرچ مشنوین، ولی قبل از او گزارش داریم از اسناد به دست آمده از خانه اسامه بن لادن. اسنادی که از خانه اسامه بن لادن به دست آمده نشان میتن که تماس‌های بین شبکه القاعده و طالبای پاکستانی و استخبارات او کشور وجود داشت. در این اسناد به چند موضوع دیگه هم اشاره شده که بن لادن بر اجرای از این پلان‌ها طرح‌ریزی میکرد. مثلا گفته شده کتاب‌های زیاد در مورد اقتصاد فرانسه در خانه بن لادن موجود بود. ای که بن لادن با اقتصاد فرانسه چی علاقه‌مندی داشت؟ جوابی سوال از همکارم جاوید نعیمی مشنوین.
بیش از 4 سال از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده می‌گذرد و ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه برخی اسناد را که از خانه وی در ابتابات پاکستان به دست آورده بود نشر کرد. در میان صدها سند، نامه‌های از اعضای شبکه القاعده و نزدیکان آنها و اسناد در مورد اعتراض‌های ضد حکومتی در مصر، جنگ‌های افغانستان و عراق و سایر مسائل شاملند. در میان اسناد به دست آمده در مورد زندگی نامه رهبر شبکه القاعده و آرزوهای وی نیز معلومات به چشم می‌خورد. در خانه بن لادن به شمول کتاب نوام چامسکی ده ها کتاب انگلیسی هم به دست آمدند که اکثرشان در مورد تئوری‌های دسیسه‌ای‌اند. از میان این کتاب‌ها حداقل 19 آن در مورد اقتصاد فرانسه و آلمان بوده است. بر اساس این اسناد بن لادن از تاکتیک‌های شبکه القاعده در عراق ناراضی بوده است. همچنان در سندها گفته شده که اسامه بن لادن با کشته شدن مسلمانان در جریان حملات انتحاری علیه غیر مسلمانان ملاحظه هایی داشته و از آن ناراضی بوده است. گفته می شود که مخالفت بن لادن در مورد جنگ عراق باعث پراگنده شدن گروه های وابسته به شبکه القاعده شد و در نتیجه آنها به گروه داعش مبدل شدند. خبرگزاری دیپی آی آلمان گزارش می داد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد بررسی اسناد به دست آمده از خانه رهبر شبکه القاعده بر شفافیت تاکید کرده بود که با اصول امنیت ملی آن کشور موافق باشد. رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا می گوید شاید روی افشای صدها سند دیگر هم غور شود. به گفته وی اسناد افشا شدنشان روی عملیات جاری علیه شبکه القاعده و گروه‌های وابسته به آن زیان وارد نکند نشر خواهد شد. در اسنادی که چهارشنبه نشر شد از ارتباط و تماس‌های میان شبکه القاعده با طالبان پاکستانی و اداره استخبارات آن کشور به صورت مفصل گفته شده، اما جزئیات بیشتر آن در رسانه‌ها تا حالا نشر نشده است. بن لادن در دوم ماه می سال 2011 میلادی در یک عملیات نیروهای خاص آمریکا در خانه‌اش در ابتابات پاکستان کشته شده بود.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام چوبوی خوش، سلام علیکی خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ در شروع برنامه تقدیم است. چطور هستین امرای بیکاری و مفلسی؟ امیدوار هستیم که شما مثل دیگه کسا در یکان تیم واسطه ماسطه پیدا کنین و در یکان وزارت مزارت چخ شوین. به امی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچ ای افتر باز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. خمارگل خان دوست خود در محکمه فامیلی دیده و ترپس ازش سوال کرده میره که در محکمه فامیلی چی میکنی؟ بیاین بشنویم که دوستش برای کدام کار محکمه فامیلی آمده.
شاداب گلخان سلام علیکم.
و علیکم سلام خمار گلخان. چیال چی اوان خانه خیرت از جان جور است.
زنده باشی زنده باشی شاداب گلخان. خودت چطور هستی گلی میادن؟
خوب هستیم دیگه به تو نمیرسیم خمار گل جان.
خیرت خواهد در محکمی فامیلی چی میکنی او بلدن؟ نه که زنه تا طلاق میتی چه بلا؟
نه برادرم میگه پتا فامیده بگو او گب نیست آمدیم که
فامیده آمد من کدام جرم دیگه داری و آمدی دوسیه تخلاص کنی. راستش بگو بچهش راستش بگو که قاضی ها از چند رشوت خواستن.
چی میگی تو خمار گل خان؟ ما به نظرت کدام مجرم آمدیم چطور؟
خیرت من بچهش پیسه دار شدی و کس پیسه تا دوزی کده و آمدی که از سر شریزه کنی چطور؟
نه و بیداری و گب نیست ما آمدیم که
خیرت من به کس قرض دادی و پیسه تا نمیته و در محکمه سر شریزه کدی چه بلا؟ اگه قرض داده باشی در این وقت پیسه تا ازش گرفته نمیتونی چرا که وضع اقتصادی مردم ایتو خراب است. ایتو خراب است که هیچ پرسان نکن.
نه و خمار گل خان من که پیسه دارم که بازور به کس قرض بتم. ایتو چی میگی به اوش هستی یا نیستی او برادر؟
خیرت من کسی را در محکمه میشناسی و بلد کار پیدا کرده که اینجا آمدی. بچه شگ واسطه قویست بگی مرا من اینجا چخ کن که روزگار ما خوب شوه. برو دو ماماش همه تو برد به طور شیرنی میتونم یکی اخوله است.
او بیادر تو مرا به گب زدن میمانی آنی همی چالان هستی.
آه بگو این همه گوش هستم بگو چی میگی؟
ای چیزایی را که تو میگی هیچ کدامش نیست. ما آمدیم که نکاخت خود رسمی کنم و تصمیم دارم که خارج برم.
خوب وقتی که با خاطر رسمی کدن نکاخت تا آمدی خی مادر اولادا کجاست؟ برای رسمی ساختن نکاخت خود مادر اولادا باشنی؟
مادر اولادا خو رفته خارج. ما آمدیم که نکاخت ما را رسمی کنم که مرام خارج بخواه بس و خلاص.
او بیادر مادر اولادا چه وقت خارج رفت؟
ما یک چند سال پیش خود شامل نهادهای جامعه مدنی ساختیم و شدیم عضو فعال جامعه مدنی و هر گپ که میشد اونه در سرکا و خیابانا میبرامدیم و شعار میدادیم که ما ایره میخواییم و اونه نمیخواییم. اونمو بود که برای مادر اولادا یک سفر برابر شد و رفت اروپا. اونه وقتی که در اروپا رسید در میدان هوایی همون کشور اروپایی فرار کرد و پس نامد دیگه. اونه نال کار ما و اولادارم جور کرده که ما هم خیر بریم پشتش بس خلاص.
خوب خیر قمی کارتان جور کدین و خود از این مملکت میکشین.
آوی
خیر بچه شما در اصل عضو فعال جامعه مدنی نه بلکه عضو فعال جامعه معدنی بودین.
چی؟
شنوندای عزیز، اگر در شهر کابل زندگی میکنین و تصمیم دارین که موتر بخرین، شوق موتر خریدن از سرتان دور کنین. چرا که موتر در شهر کابل خودش دردسر است. اگر بگه پای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین.
که خبر داری یا نه؟
نه چی گپ است که خوش هستی باز؟
الو کارت اومده سبا درسی دختر شیرینگل دختر خاله خوشویم خبر هستیم.
خو میریم دیگه. چرا یک رنگ خود سرخ و زرد میسازی؟
رفتن خو میریم اما یک آنجور کالا مالا خو بخرم. هیچ چیزه برای پوشیدن درسی ندارم.
راست میگی اینه دریشیم هم کونه و جل شده دیگه اولادام کالا ندارن.
خب بخی نیه که بریم.
خیباد از چاش از دفتر رخصت میگیرم باز میاییم که بریم. خب کجا بریم؟ بگو که از کجا لباس بخریم.
من خو میگم که اول دمی بلند منزل که دمی چاراییست بریم و سیل کنیم که چی میافیم. مردم خو میگن که بسیار چیزای خوب ارزان داره.
خو خیلی بریم همیجا بریم دیگه چی کنیم؟
دور بتیم موتره برو.
خو تو باش که حالا کجای سارت کنیم این چیجا جایم نیست. باش تو که دمی گوشه موترم دور بتم ساده کنم. و پلیس جان، پارکینگ ای بلند منزل کجاست جان بدن؟
پارکینگ مارکینگ نداره اینجا، مستاده نکنی که جازه نیست.
خی کجا استاده کنم جان بدر؟ ما کارا میخریم، لباس میخریم از اینجا. نه
من نمیفهم چی که میخری از اینجا، از اینجا رکت کن. تیزیز برای تیزیز.
آره چرا حرکت کردی؟ سودا نمیخدی اون مردکه؟
ندیدی که جازه نداد؟ نه شله بود که ایجا استاد نکو، بریم کدام جای دیگه که پارکینگ داشته باشه. نه
کنله تو را میگم حرکت کن، حرکت کن، اینجا اجازه نیست که ساد کنی. هلا برو
بیا از این نوده پیوند کن. او برادر از این مغازه سودا میخریم، خیلی پارکینگ از این کجاست؟
پارکینگ؟ او چیسته؟
پارکینگی که موتر استاد میکنیم، نمیپونی برادر.
بارا بیادر، این بلند منزل چیزا رو نداره. حرکت کو تیز دیگه، هلا ترا رو بند میکنی. آی برو دیگه.
او مردکه چور ساد است که درگرد دبین موتر شیشیم و این تاش رو نمیدانیم.
خود چطور کنم او زنه، جای ساده شدن نمیمانه. در مغازه که میریم پارکینگ نداره که موتره پارک کنیم. رشوت دادن و بلند منزل جور کردن و پارکینگ ایچ در نظرشان نامده. در کشورهای دیگه هر تا میره از خود پارکینگ داره، جای داره برای موترهای. چه رقم از بابا
آلو تو چی وقت تو ما رو شارگشت میدی؟ یک دفعه خونه داروسی شارگشت دادی دیگه بس است.
آروسی را یاد نکو که زخمایم پس تازه میشه. یعنی دمی بلند منزل سیتی تاور میریم و میخریم. هرچی که شد باد آباد. باش که من موترم در رو به تو میسون.
حرکت که حرکت که کرولا توقفت به جایت بده.
ما یک ده دقیقه در این مغازه کار دارم، زود پس میاییم. این ده ای گوشام استاد کردیم جانم.
راه را بند کدی او قنده بیاده جاده بند میشه، حق دار یا نه؟
خی کجا استاد کنم ما برادرم این موتره؟
همین ما چطور کنم؟ حرکت کو حرکت کو قنده بیادر. هلی هلی تیز تیز.
او مردکه چرا ما را پس خانه آوردی؟
پایشو گمش کو، موتر را گراد میمانیم و یک تیکسی میگیریم و میریم سودا میخریم. چی کنیم دیگه؟ خدا ما را در این ملک به پرسان پیدا کرده، چاره چیست؟
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک مصاحبه را بشنوین. با شنیدن این مصاحبه خواهد فهمیدین که مقامات بلندچوکی حکومتی چقدر پلبین هستند.
شنونده از برنامه مربای مارش، اما طور که میفهمین در این روزا خبر برکنار شدن بعض از مقامات بلندچوکی به گوش میرسه. مثلا چند ماه پیش در یک از ولایات چندین مقام برکنار شدن و ما به میخاطر در یفته سر به خانه یکی از مقاماتی که خانه نشین شدن زدیم و خواستیم که همراهشون یک مصاحبه کنیم. خب از اینا میخواییم که خود به ما معرفی کنن.
بنده پترگل هستم و مردم مرا پترگل خان میگن.
خب میشه که شما بگوین که چرا دست شما را از کار گرفتن؟
کی میگه که دست ما را از کار گرفتن؟ من خودم استعفا دادم. خود ما را پدرشانم برکنار کرده، نمیتونستن. من خودم نخواستم. بله
چرا نخواستین که دیگه با دولت کار کنین؟
کدام دولت؟ این دولتی که شما میگی نمی دولت است ها؟ در 6 ماه کابینه خود اعلان کرده و روز به روز وضعیت خراب شده میره و گپ دومی که فساد از فساد در این کشور. این دو نفر زورش نمیرسه که فساد پا کنه. اینه باز میبینین خودتان. بنده یک آدم صادق و راستکار هستم. کی میتونم در این دولت کار کنم؟ بلی باسازی درک نداره، خانه سازی درک نداره، سرک سازی درک نداره، همه چیز به طرف عقب روانه است.
جناب پدرگل صاحب، خی وقتی که استفاده دادین چی تصمیم دارین؟ یعنی که چی کار میکنین؟
هیچ کار. پس میرم خارج. از این دولت چیز جور نمیشه. من دیگه در اینجا کار نمیکنم، این دولت است.
پدرگل صاحب
صبر کو خبرنگار جان که من تلفن را جواب بدم باز گپ میزنم. بله بله سلام علیکم.
بله صاحب، من استم گلو دستیارتان.
بگو گلو جان، چی گپ است که زنگ زدی؟
از برکناری تون خوب رسانه چیزی نگفتین؟
چرا؟ خیرت باشه؟
گفتم براتون خوشخبری بودم که قرار است شما پس در کاردان مقرر شوین با معاش بسیار بلند دلاری.
چه مشنوم؟ زبان تصدقه بگو.
مقصد که به رسانه چیزی نگفته باشین سب؟
نه چیزی نگفتیم.
خب خیفیلن خداحافظتان، با امید دیدار سب.
برو خداحافظت. او خبرنگار جان، ای گپایی را که برات گفتیم فکرت باشه که نشر نکنی، چون ما فکرم بجای نبود که ای گپا را برات گفتیم. کلش پاک و خوب.
چرا خیرت خواست؟ چرا یکی یک بار تغییر استراتژی دادین؟
میخواستم برات بگویم که غیبت کردن کار خوب نیست، کلش پاک و که گناه داره.
مرتبان مربای مرچ ما اینه خلاص شد. تا پخته شدن مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.